ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی،
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رسید به یک امر خیلی مهم در اسلام و شاید بتوان گفت مهمتر از همه امور در اسلام، و اون حق الناس، اینی که ما باید مراعات حق دیگران را داشته باشیم و اگر حق و ناسی بر ذمه ماست بدانیم رستگار شدن ما کار مشکلی است و از این حق و ناس همه می ترسیدن. همه می نالیدن، حتی شخص پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین علیهم السلام. راوی ابی ذر است، بحثش خیلی مفصل است. می گوید رفتم خدمت پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم بعد نماز عشا بود اما نگران بودن، با من خیلی گرم نگرفتم، دیدم حال ایشون خوب نیست، از خدمت ایشون مرخص شدم. فردا در نماز صبح، قبل نماز صبح، پیغمبر اکرم از من عذرخواهی کردند و فرمودند اگر دیشب با تو گرم نگرفتم ناراحت بودم، برای اینکه 10 درهم از بیت المال پیش من بود به صاحبش نرسانده بودم و می ترسیدم بمیرم و این 10 درهم بر ذمه من باشه. یا باز درباره پیغمبر اکرم روایت داریم، این که دم مرگ چشمها هم گذاشته بودن، چشم رو باز کردن، فرمودن عایشه 3 درهم از بیت المال پیش توست، بیار به صاحبش رد کنن. 2 دفعه چشمهای مبارک هم گذاشتن، حال آقا خیلی بد بود، 2 دفعه چشم رو باز کردن، فرمودن عایشه پول چه شد؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن که آورده همینه، نشون دادن. پیغمبر اکرم دادن به امیرالمؤمنین، فرمودن 3 درهم را بده به اهلش، حق را به حقدار برسون. بعدم از دنیا رفتن. یا درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام در وقت حکومتش یه جملاتی داره که عقل حیران میشه، که امیرالمؤمنین علی علیه السلام چقدر مواظب حق الناس، مواظب مال مردم بودن. به آستاندارهاشون می نویسن عرقوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم و ایاک و فضول الکلام فإن اموال المسلمین لا تتحمل الضرار. آستاندار من، در وقتی که نامی می نویسی قلمت ریس کن، دروش نباشه. بین سطرها فاصله نینداز، قلم فرسایی برام نکن، جان کلامو بنویس، برای این که اگه قلم درشت باشد، اگر بین سطرها فاصله باشد، اگه جان کلامو ننویسی قلم فرسایی کنی، کاغذ بیشتر مصرف میشه و اموال مسلمانها ها تحمل چنین ضررهایی را نداره. اگر ما برای حق و ناس هیچ چیزی نداشتیم جز همین جمله امیرالمؤمنین که الان در نهج البلاغه است، به آستاندارها می نویسد و راجع به آستاندارهاش، راجع به حق و ناس خیلی سختگیر بودند، که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حالی که همه می دانند، سنه می داند، شیعه می داند، مظهر رحمت خداست، اما راجع به حق و ناس خیلی سخت می گرفتن. به قول عوام مو را از ماس می کشیدن. حتی رسید به اینجا، امیرالمؤمنین اومده بودن یه سری به بیت المال بزنن، دیدن یک گلوبندی که مربوط به بیت المال نیست. رئیس بیت المال ابی رافع بود، خواستن فرمودن این گلوبند چه شد؟ گفت یا امیرالمؤمنین، دختر شما میخواست بره یه مجلسی، آلات و زر و زیور نداشت و در اون جلسه میپسندید که ایشون یه گلوبندی، یه دستبندی داشته باشه. قضا آمد عاریه مزمونه، گفت یک ساعت دو ساعت این گلوبند رو به من عاریه بده، اگه تلف شد زامنه. من هم دادم، یک ساعت دیگه می آورم. امیرالمؤمنین به اندازه عصبانی شدن تشرف، چرا باید تو از بیت المال استفاده کنی ولا عاریه مضمونه؟ گلوبند و گرفت، برگردون به بیت المال. نظیرش راجع به اهل بیت زیاد است. حق و ناس مشکل است، مشکل. خود امیرالمؤمنین هم به از اوقات همی رو میگن، حق و ناس مشکل است، مشکل. سلمان فارسی را استاندار بود در مدائن، دم مرگ گریه میکرد. بهش گفتن آقا تو کسی هستی که درجه منا اهل البیت گرفتی، احدی نگرفت، که میگن 10 درجه ایمان رو پیموده است، تال و تل و معصومه، یعنی استعداد به اندازه ای بالا بوده، زیر نظر ولایت توانسته درجه منا اهل البیت رو از پیغمبر اکرم بگیره. اما حق و ناس در نزد او مشکل بود، مشکل. میگه دم مرگ دیدم گریه میکرد، گفتم آقا تو درجه منا اهل البیت رو بردی، چرا گریه؟ گفت یه روایتی از پیغمبر اکرم یادم اومد، اون روایت ناراحتم کرده. پیغمبر اکرم فرموده در روز قیامت پلیس را هاییست، گردنه هاییست، و از این گردنه ها نمی گذرن مگر سبکباران، که قرآن اسمشو مرصاد گذاشته و امام صادق هم فرموده است خدا قسم خورده از حق الله ممکنه بگذره، اما از حق الناس نخواهد گذشت. سلمان میگه که یادم به این روایت اومد گریه میکنم، یعنی میگه سنگین بارم، سنگین بارم. اون راوی که این روایت رو نقل کرده میگه یه بررسی کردم در دستگاه سلمان ببینم چه خبره، دیدم یه مغازه هم منزلشه هم استانداریش، یه پوست گوسفند هم رخت خوابشه هم فرش اتاقه، یه قلم و دوات برای نوشتن استانداریش، یه کاسه گلی، یه آفتابه گلی، یه چند تا اینجور گلی. اما گریه میکنه، میگه سنگین بارم، سنگین بارم، از مرصاد میترسم، از قبر و قیامت میترسم. استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای بروجردی خیلی بالا بود، به قول استاد بزرگوار ما آقای داماد رضوان الله تعالی علیه که یکی از مراجع بزرگ در زمان آقای بروجردی بود، یه مسافرتی با آقای بروجردی به مشهد کرده بود. وقتی برگشته بود بارها در مجالس می گفت آقای بروجردی دین را هضم کرده است، یعنی دین رسوخ در دل ایشون کرده است. جدا چنین بود، از بیت المال هم استفاده نمی کرد. حساب بارها روی منبر خود من می شنیدم می فرمود که یک شای از این سهم امام نه من استفاده می کنم، نه خانوادم، نه اولادم. بعدم گله داشت این که این همه صدمه رو میکشم قدرم را نمیدانم. اما بالاخره این جمله که ایشون از بیت المال استفاده نمیکرد و مسلم بود. اما همین دم مرگ داره گریه میکنه، اطرافیان از بزرگان هی مرتب به ایشون دل تسلی میدن، آقا شما حوزه زنده کردی، آقا شما مسجد اعظم ساختی، آقا شما چه کردی چه کردی چه کردی. ایشون گریه میکردن و بالاخره جواب اینا رو دادن، گفتن روایت داریم عمل رو خالص کن برای این که صراف بیناس بینا و میترسم بمیرم به حق و ناسی بر ذمه من باشه. استاد بزرگوار ما حضرت امام از بیت المال استفاده نمی کردن. یک شای از این خمس و سهم امام و بیت المال حتی وقتی هم که به پیروزی انقلاب رسید از دولت و بالاخره از جمهوری اسلامی یک شای ایشون استفاده نکردن، نه خودشون نه اولادشون. اما به اندازه ای مقید بودند که راوی یکی از خواص ایشان است، میگه من وقتی نامه می نوشتم از بیرونی به اندرونی روی کاغذهای باطله می نوشتم، یعنی کاغذی که اون طرفش نوشته بود باید بیرزن تو ساعت، من اون طرفشو چیز می نوشتم می فرستادم. و یک روزی این کاغذو نداشتم و روی کاغذ سفید درو نوشتم، دو طرف سفید بود. ایشون همون وقت نوشت جواب مرا داده بودن، پشت نامه اعتراض کرده بودن، آقا اینجور چیزها که نمیشه روی کاغذ باطله، چرا روی کاغذ سفید؟ که جواب ایشون دادم آقا کاغذ باطله نداشتم، یعنی حاضر نیست که به اندازه یک کاغذ باطله کاغذ سفید استفاده بشه. خدا رحمت کند، مرحوم حاج احمد آقا خیلی خوب بود. تقید مرحوم حاج احمد آقا خیلی بالا بود. همین شهریه ای که می دادند به احمد آقا می دادند و ماه به ماه بنا بود اون گزارش قم را به نجف بدن. در یکی از ماه ها این شهریه احمد آقا دو برابر شده بود. حضرت امام به اون شهریه بده نوشته بودن چرا شهریه احمد این ماه دو برابر شده. نظیرش فراوان است. وقتی بریم تو حالات علما، در حالات بزرگان، میبینیم جدن اینها راجع به حق و ناس مواظبت کامل داشتن. همین آیه بروجردی یه وقت رو منبر یه کسی خیلی بدی کرد، یعنی دفعه اول جوابش دادن، دفعه دوم جوابش دادن، دفعه سوم نمیذاش درس جلو بره. ایشون عصبانی شدن فرمودن که چرا مزاحمین؟ اما بعد منبر به اندازه اینا راحت بودن که رفتن در خانه ایشون و از ایشون عذرخواهی کردن. نظیرش زیاده که وقتی بریم تو سیره اهل بیت علیهم السلام بریم تو سیره خواص علما بزرگان مراجع، ببینیم که راجع به حق و ناس اینها خیلی مواظبت کامل داره. و ما اگر تقلید میکنیم از مراجع تقلیدمون، اگر ولایت داریم از اهل بیت علیهم السلام، باید یاد بگیریم راجع به حق و ناس فوق العاده مواظب باشیم. یکی از علمای بزرگ نجف را خوابش دیدم، دیدن که نگران پژمرده است. بهش گفتن آقا تو الحمدلله مواظب بودی، تو الحمدلله باید سمت بالایی در عالم برزخ داشته باشی، چرا چنین، چرا پژمرده هستی؟ گفت راستش این است، من 18 تومن به یه کاسبی اسمش بوده مشت تقی نعلبند، تهرانی بوده، من بدهکار به این بودم، تو دفترم ننوشتم، این بدهکاری باقی مونده، در عالم برزخ گیرم، از من یه سوال دارن چرا 18 تومن را ندادی؟ میگن میخواستم بدم نشد، میگن چرا در دفتر ننوشتی؟ اون آقا از خواب بیدار شده بود، به پسر ایشون که یکی از علمای در تهران بود گفته بود، اون پسر رفته بود بازار این مشتقی نعلبند رو پیدا کرده بود و بالاخره گفته بود تو از پدر ما بستونکاری؟ آره. چقدر؟ 18 تومن. چرا نیمدی بگی؟ این کاسبه ساده لوحه یه جمله شیرینی گفته بود، همون جمله که خدا به این عالمه در عالم برزخ میگو، گفته بود که ترسیدم بیام بگم بگید که منکر بشی، بگید دلیل چیه. خود اون آقا چرا تو دفترش ننوشته بود؟ بالاخره 18 تومن این آقا رو رد کردن. همون آقا یا پسر ایشون، الان تردید از منه، خواب دیدن اون آقا، گفت راحت شدم، آسوده شدم. راجع به حق و ناسم که راجع به مال نباشد همینه. یکی از علمای بزرگ را خوابش رو دیدن، دیدن که حالش بده، گفتن آقا تو باید مقام بالایی داشته باشی. گفت بله دارم، دستگاه من در عالم برزخ خیلی بالاست، قصر و قصور و حورالعین و رفیق خوب و رفت آمد با اهل بیت، اما یه عقرب هر روز میاد یه نیشی به شست پای من میره، منتظرم فردا بیاد دو دفعه این نیشو بزنه. گفتن این عقرب چیه؟ گفت یک زخم زبون زدم به یک کسی و این را نرفتم عذرخواهی کنم، توبه نکردم، یادم را توبه نکردم، این عقربه رو باید کشته باشم، نکشتم. و این عقربه حالا تو عالم برزخ دچار منی، تو را به خدا کاری بکن این عقربه را بکش. که میگه بالاخره او را پیدا کردم، ازش عذرخواهی کردم، او به جای اینکه بخشید بلکه عباداتی برای او انجام داد، 100% از او راضی شد و بالاخره بعد فهمیدیم اون عقرب کشته شده. حق و ناس مشکل است، مشکل. شما را به خدا زن، مرد، جوان، پیر، مسن، مواظب حق و ناس باشی. و اینم بهتون بگم در روایات داریم قرآنم دلالت داره اگر کسی حق و ناس به ذمشه در روز قیامت اعمال خوبشو میدن به اون کسی که بستونکاره. قرآن میفرماید و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. امام صادق میفرماید معنای آیه اینه این کسانی که حق الناس به ذمه‌شونه در روز قیامت اعمال خوبشو میدن به اون بستونکاره، میرسه به اونجا کم میاره، اعمال بعد اون بستونکاره رو میذارن رو گردن این بدکاره، او میشه بهشتی، این میشه جهنمی. روایت میگه که آیه که میفرماید فجعلناه هباء منثورا دیگه هیچی نداره، ملائکه مسخرش میکنه، میگن این کسی است که اعمالش زن و بچهش تو دنیا خوردن، یعنی مال حرام داد به زن و بچه خوردن، زن و بچه هم از دست شکایت میکنن، اتفاقا زن و بچه هم شکایت میکنن خدا یا این باید رسیدگی به ما کرده باشه، نکرد، از راه حرام رسیدگی کرد، ما رو بدبختمون کرد، ما را از کار معنویت انداختمون. و قرآن میگه مواظب باش یه دفعه اعمال خوبت هباء منثورا نشه. کی اعمال خوبش هباء منثورا میشه؟ اون که غیبت رو غیبت، تهمت رو تهمت، شایعه رو شایعه و توبه نکرده باشد، از دنیا رفته باشد، در روز قیامت اون کسانی که پشت سرش غیبت شده خیلی خوششونه. امام صادق یه طبق خرما فرستاد برای کسی که پشت سر امام صادق غیبت کرده بود، گفت خیلی عالیه، اعمالت دادی به من. لذا در روز قیامت اعمال خوب، امام صادق میگه والله مثل یه درخشندگی خاصی داره، اما تمامش میدن به اون کسانی که پشت سر غیبت کرده، تهمت زده، شایعه پراکنی کرده، دروغ گفته، نمام و سخنچینی در بارش کرده، یا این که مالشو خورده، یا این که قش در معامله ای کرده. اینا مسلمه، اما من تقاضا دارم از شما یه احتمال در صد احتمال منجزه، احتمالش بده چنین باشه، احتمال بده دم مرگ حق الناس به ذمتونه، امیرالمومنین شما رو نپذیره، بگید من مگه نشنیده بودی چقدر اهمیت به حق الناس میدادم، تو چرا ندادی؟ و وای به کسی که امیر المؤمنین دم مرگ او را نپذیره.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و